ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في ماهية العيب وذكر بعض افراده، بحثی که امروز و انشاءالله روزهای آینده داریم، به تعبیر اصطلاح امروز یک بحثی مربوط به شناخت موضوع، اصطلاح موضوع شناسی. قهرن بحث مهمی هم هست. شما دقت کنید ما چقدر مطلب راجع به عیب خوندیم. حق درد، حق عرش و مسائلی که وجود داشت. بهرن این سوال پیش میاد که عیب چیه؟ یا یادتون باشه یک روایت داشتیم، عوار وجد فیه عیبن او عوارن، یا وجد فیه عیبن او عوارن. عوار چیه؟ خب تا اینو نفهمیم نمیتونیم بگیم که مشتری حق داره. درسته یه سری موارد مسلم عیبه، یه سری موارد نیست، ولی مصادیق مشتبه هم زیاد داره. باید تعریفش رو بفهمیم تا بر اساس این تعریف تشخیص بدیم حکم را. اولین مطلب این هست که یک کسی بگه آقا اصلا لازم ما راجع به کلمه عیب یا کلمه عوار تحقیق کنیم یا نه. نمیدونم چقدر حافظه دارید، اوائل سال ما بحث خیار قبن رو میخوندیم. بعد از چند روز که بحث قبن رو خوندیم، ایشون فرمودن البته کلمه قبن در دلیل ما نیست، ولذا خیلی هم روی این کلمه خودمون رو معطل کنیم بیارزش. دو سال پیش بود یادتون باشه تو باب معاتات، مرحوم شیخ خیلی روی این کلمه معطل شدند و معنا کردند و اقسامش و اینها. ما اونجا عرض کردیم که کلمه معاتات در ادله نیامده. حالا معطل بشیم روی کلمه‌ای که تو دلیل نیامده چه به درد می‌خوره؟ اما در بحث امروز این حرفا رو نمی‌زنیم. یادتون باشه روایاتی که ما راجع به عیب خیار عیب داشتیم، کلمه عیب یا کلمه عوار در یک روایت صحیحه بود که حالا اگر الان در این صفحه 254 روایت زراره، روایتم صحیح هست. ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون و بهی عیبون او عوار، که می گفتیم عوار یعنی نقص. ببینید وقتی کلمه در روایت آمده باشه ارزش معطل شدن داره، چون میشه موضوع حکم شرعی. حالا سوال میکنیم عیب چیه؟ عوار چیه؟ مرحوم شیخ آقایون راجع به کلمه عوار که خودشو معطل نمیکنه، میگه عوار همون عیبه. حالا ما یه نکته ای داریم که رو عبارت دیگه اونجا عرض میکنیم، پس خوبه که رو کلمه عیب خودمونو معطل کنیم. عیب چیه؟ نگاه به کتاب نکنید. الان دوستان کسی از شما سوال کنه عیب رو تعریف کن، چی میفرمایید؟ به نظر شما اگر اینو بگیم خوبه یا نه؟ بگیم عیب حالت، حالا به تعبیر شیخ، حالت سوم جنس. به این معنا که جنس آقا سه حالت داره، یه حالت متعادل داره ازش تعبیر میکنن به صحت، یک حالت کمال داره یه حالت چی؟ مقابل کمال، حالت نقص. نقص رو میگن عیب. ولی زن مثلا فرض کنید شما یک میوه، میوه یه حالت طبیعی داره، وقتی که پوسیده نباشه و مثلا بشه بخوری این میشه میوه سالم. حالا در مثلا هندوانه یه مزه‌ای هم داشته باشه. حالا اگر این هندوانه خیلی شیرین بود این میشه چی؟ کمال. این بالاتر از صحت. ولذا کسی که هندوانه میفروشه نمیاد تعهد بده که خیلی شیرینه، لذا بخوری همین که مزه‌ای داشته باشه میگه دیگه هندوانه. اما اگر از متوسط به پایین باشه، گاهی شوخی میکنم مثل قند سفیده، و هندوانهی که مثل قند سفید باشه این به درد نمیخوره. اگه مثل قند مزش باشه این کماله، مثل قند رنگش باشه این نقصه. متوسطم که معلومه دیگه هندوانه یه حدی داره دیگه. بگیم آقا صحت متوسط بین کمال و نقصه، و نقص و عیب اونیست که از مرتبه صحت پایین تر باشه. فکر نمی کنم بهتر از اینم آقا بتونیم ما مطلب رو بیان کنیم. فقط اینجا نقطه ای که هست اینه که آقا شما با چی مقایسه می کنید صحت را و عیب را؟ آقا میگید اگر حالت نقص اون جاییست که دون صحت باشه، مقابل کمال که بالاتر از صحته. خب صحت رو باید با چی بسنجیم؟ مثلا در انسان فرض کنید میخوام بگیم سالمه یا ناقصه یا کامله، خب چی رو باید میزان قرار بدیم اگر انسان؟ یا در میوه مثلا چی رو میزان قرار بدیم؟ ایشون میگن اینم دو راه داره، حتی دو راه یک و دو اینا دیگه از ماست، ولی خب از عبارت در میان. یک راه اینه که اصلا گاهی انسان حقیقت شیء و خودش میفهمه. الان ببینید آقایون، اگر اصلا ما فرض میکردیم نوع انسانها نابینا بودن، ولی چشم برای دیدن دیگه، و الا چه ارزشی داره یه سوراخ این وسط سر باشه هیچ خاصیت نداشته باشه؟ ما حقیقت انسان رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم بینایی هم جزء چیه؟ جزء خلقتشه، شنوایی هست. حالا اگر یه انسانی، دو انسان، صد انسان، هزار انسان نابینا باشن این نقصه. پس حقیقت شیء را که ما میخوایم صحت و نقص و کمال رو به او بسنجیم گاهی مطلبیست که از خارج معلومه، گاهی که این اکثر موارده از خارج معلوم نیست، به اعتبار غلبه افراد میشه سنجید. مثلا فرض کنید در یک کشوری که فرض کنید اکثرا سفید پوستن، خب حالا اگر نادر افرادی باشن که اینها رنگین پوست یا سیاه پوست باشن، خب ممکنه این در اونجا یک عیب حساب بشه. یا فرض کنید جنسی 90% 80%ش یه حالتی داره، اما 10% اون حالت رو نداره، اون جهت رو نداره، اینجا کی حساب میشه؟ نقص حساب میشه. خب اگه دقت کردید دوستانی که دیر اومدن، چون امروز نمیخوام معطل بشیم، بیشتر میخوام از خود عبارت استفاده کنیم و این چند روز دیگه عبارت خسته کرد ما رو، یه مقدار رد بشیم پیش بریم. به داد سریع میخوام عرض کنم آقا ما در بحث خیار عیب، چون در روایت کلمه عیب آمده، پس لازمه که یه مقداری در این ارتباط صحبت کنیم که عیب چیه، به اصطلاح موضوع شناسی. گفتیم که هر کالایی، هر انسانی، هر چیزی سه حالت میتونه داشته باشه: حالت صحت، حالت کمال، حالت نقص. اون حالت نقص رو میگن عیب. بعد سوال کردیم که خب حالا هر چیزی میتونه سه حالت داشته باشه، وسطش میشه صحت، مازادش میشه کمال، مادونش میشه نقص، ما با چی باید بسنجیم؟ میزان چیه؟ با گفتیم یا از خارج بدانیم حقیقت شی چیه، یا قالب افراد نگاه کنیم از طریق چی؟ قالب افراد. حالا یه ریزکاری هایی هم هست، رو خود عبارت عرض میکنم. القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده. اعلم ان حکم رد و العرش، یه بحثی دوستان، حالا اینم چون لازمه به هر حال ولو خارج از کتاب، میتونم عرض کنم که یه موجی در این تعبیر اخیراً پیدا شده که گاهی هم تو بعضی از نوشته ها، تو بعضی از روزنامه ها، تو بعضی از مجلات هم می نویسند. و خب اینا گاهن مطلب حقیست که یراد و به الباطل یا حداقل استفید منها الباطل ولو طرف هم لم یرد به ها الباطل. و اون اینه که گاهی این رو رایج کردن که اصلا آقا مجتهد سهمی در موضوع شناسی، مجتهد سهمی در موضوع شناسی نداره، ولذا تا مجتهد نخواد بحثی راجع به موضوع بکنه میگن آقا مجتهد در احکام مرجع نه در موضوعات. توجه کردید؟ تا مجتهد یه نظری میده میگه خب حالا این نظر در حکم که نیست که، این در موضوعه. درسته من مقلد این آقا هستم، ولی مقلدش هستم در احکام، مقلدش نیستم در موضوعات. خب این میدونید خود این برای کنار زدن نظر مجتهدین و نظر مراجع خیلی مهمه. فردا هر جا مجتهدی نظری بده میگه این چیه؟ موضوع موضوعش با اون نیست، بنابراین نظر مجتهد متبر نیست. اینه که عرض میکنم گاهی ظاهرش هم خود درسته، این اصلا تو خود علما هست که موضوع شناسی کاره، در صورتی که فرق میکنه آقایون. یه سری موضوعاته که تو ادله هست و باید با توجه به ادله موضوع را شناخت، این کار کیه؟ کار مجتهده. براتون یه مثال ساده شو بزنم که دم دست باشه. مگه نمیگن خون کمتر از دو ریالی چیه؟ در نماز محفوظه. خون کمتر از دو ریالی برای نماز مشکل ایجاد نمیکنه. خب حالا اگر یه خونی این بر بود زده بود این بر لباس، این چطور؟ دو طرف که حساب کنیم کمتر از درهمه. بحث موضوعه یا بحث حکمه؟ بحث موضوعه دیگه. حکم عدم بطلان نمازه، موضوع خونه کمتر از درهم، خود این کمتر از درهم حساب کنم یا نه؟ اگر خونی بود کمتر از درهم ولی خیلی غلیظ بود، که اگر با خون معمولی میخوام حساب کنیم بنده یک تومانی کثیف میدم، این چطور؟ اگر لباس آستر داره، نه یک لباس باشه که اون بر سر زده باشه، زده باشه به آسترش، با این چی؟ الان اینا رو کی باید نظر بده؟ عرف نظر بده؟ یعنی شما وقتی یه مسئله گفتید کوئی مسئلتون مشرعی تری نشسته بود اون باید این سوال ها جواب بده، با اینکه سوال از چیه؟ از موضوعه. اینا چون مربوط میشه به برداشت از دلیل و دلیل را دست عوام نمیدن، بدنم نمیتونه استفاده کنه، خب این چی میگه؟ این موضوع کار مقلده. بله یه سری موضوعات مثل این که مجتهد میگه آقا شراب حرامه، آقا میگه این به نظر شما شراب هست یا نه، میگه من چه میدونم، این باید از اهلش بپرسه، من نمیتونم بگم شرابه یا نه، بگرم ارزش نداره. سفر چهار فصل نماز شکسته میشه، آقا میره مثلا یکی از دهات قم زنگ بزنه به تلفن مرجع، خونه مرجع، آقا سفر من چهار فصل هست یا نه، میگه من چه میدونم، اینو از اداره راهنمایی پرس که از قم تا اینجا چند کیلومتر. اینا تا آقا ببینید کلمات رو قاطی میکنن، بعدم فوری توی مجله روزنامه ای مینویسن چهار تا نیمه بی سواد، نمیگم من بی سواد، مطالعه میکنم یا خود درسته، این که تو مکاتب ما میخوندیم حواستون باشه، این موجی که الان پیدا شده موضوع سهمی نداره مجتهد در تشخیصش، نخیر موضوعات فرق میکنه. اخیرا یه مقاله‌ای بود من نوشتم برای یکی از مجلات، حالا انشاءالله چاپ میشه، عنوانش هست دیدگاه امام رحمت الله علیه در مورد اجتهاد. اونجا ما یه بحثی داریم راجع به اقسام موضوع، کدام موضوع رو مجتهد باید تشخیص بده، کدام موضوع رو غیر مجتهد. حالا اگر بعداً چی شد عرض میکنم مراجعه کنید، و هر حال اونجا شکافته شده. حالا شما دوستان بیدار باشید، در فرض که از این کلام این آقایون منظورشون باطل نباشه، یه منظور سیاسی نداشته باشن که بخوان مجتهدین رو و علما رو کنار بذارن برای موضوعات که دستشون باز جهرکان میخوان بکنن، اگر ما سوء ظن نداشته باشیم و کلام رو بخوام درست توجیه کنیم، کلام در یک فرضی توجیه دارد، در یک فرضی توجیه نداره. بذار این متوجه باشیم. حالا القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده اعلم. حالا اتفاقا دوستان این موضوع که ما الان اینجا میخوام بحث کنیم از موضوعاتی است که کار مقلده. حالا این هم میخوام یادتون بدم، از اون جاهاییست که مجتهد چندان نقشی نداره. ولی در عین حال ببینید وقتی شیخ انصاری صحبت میکنه چجور صحبت میکنه، وقتی بدن دست یک عوام چجور صحبت میکنه، یعنی خود عوامم برای تشخیص موضوعات نیاز به دقتهای عالمانه داره، این دقتها رو ببینه ولو بعد با دید عرفیش نظر بده. و من کنم حتی در همون موضوعات هم گاهی دقت‌های عالمانه کارگشاست، نمونش همین بحث امروز و فردای ما. اعلم ان حکم الرد والعصر معلق فی الروایات علی مفهوم العیب والعوام. بدان حکم رد و عصر عارض شده، معلقان عیب آرزون آرز شده در روایات بر کلمه عیب، مفهوم عیب و مفهوم عوار. یه روایت خوندم براتون از کار، اینو آقایون برای این میگه که کسی نگه ما چه کار کلمه عیب داریم. میگه خب وقتی در روایات موضوع واقع شده قهرن باید روش تحقیق کنیم. اما عوار خیالت راحت کنم، ففسده ها انهل عیب، جوهری گفته همون عیبه. پس میریم سراغ عیب و عمل عیب. رضا آقایون دیگه شما کلمه عوار رو نخواهید دید، چون ایشون میگه همون عیبه دیگه. و عمل عیب فز ظاهر من اللغت و العور انهل نقص، عیب همون نقص. البته من اینجا دوستان مرحوم شیخ خیلی زود رد شده، توجه میکنید؟ حالا سه ها گفته باشه، ما در اون روایت زراره که صحیح هم هست بود که ایما رجل اشترا شیئن و بهی ایبون او عوار. لذا اون روز یادتون باشه ما فرق بین عیب و عوار رو گفتیم که چیه. حالا اگه باز واو بود میگفتیم اصل تفسیریه اوه و بهی ایبون او عوان. باز ادامه که داد امام فرمودن اگر نه عیب بود و نه عوان، اینا چطور میتونن یکی باشن؟ حالا جوهری گفته، اصلا آقا جوهری دو سه قرن بعد از امامه، ممکنه در همین دو سه قرن این الفاظ یکی شده باشه، چون این الفاظ که میدونید زمان اثر میذاره، توجه میکنید؟ زمان اثر میذاره. امروزه من و شما بگن مستضعف، فوری حواسمون میره به کسی که فقیر، ولی هزار سال پیش که اینجور نبود. این درستا در فرهنگ قرآن مستضعف به معنای دیگر مورد دیگه ای داره. حالا یک کسی نمیتونه زمان هر آنو با اون زمان مقایسه کنه، ممکنه در زمان جوهری و امثال جوهری این کلمات یکی شده باشن، ولی اون چه مسلمه در زمان امام تفاوتی داشته. مثلا بیایم میگیم عوار عیب ظاهره و عید مطلقه که مرحوم شهیدی داره. البته اینم مشکل حل نمی کنه، برای این که اگر بنا شد عام خاص باشه، عام خاص مطلق، پس عیبون که گفتیم شامل عوار هم میشه دیگه، اینو جدا آوردن وجه نداره. اجمالا الان ما نمیتونیم راجع به زمان معصوم تصمیم، یعنی در یه مقطعی مطلقا اینا با هم فرق داشتن، منتها چون راه الان بسته شده ما نمیتونیم بگیم زمانه، مگر مثلا کسی واقعا یه فرصتی بذاره و بره همون اوائل قرن دوم که امام باقر، یا اواخر قرن اول، چون این روایت مال اون زمانه، امام باقر دیگه، بره اونجا ببینه فرقی داشتن، چه فرقی داشتن. علی حال این مشکل ما داریم تو این بحث. و اما عید که مهم اینه، فظاهر من اللغت والعرف انه نقص عن مرتبت صحت، مرتبه صحت متوسط بین نقص و کماله، فصحه ما یقتضیه اصل الماهیه المشترک بین افراد شی لو کلیه و طبعا. صحت مثلا صحت در هندوانه اونیست که ماهیتی که مشترک بین افراد این هندوانه هست، اگر هیچ عامل خارجی نباشه، بله این میشه صحت. ول کمال، ول عیب و ول کمال یلحقان له، اما عیب و کمال ملحق میشن لامر خارج عن. مثلا هندوانه فرض کنید آفتی میبینه میپوسه، یا آفتی داره، عیبی داره که نمیرسه، بزرگ میشه ولی مزه پیدا نمیکنه، یا از اون طرف هندوانه رو میذارن یه جایی تو آفتاب، خوب میرسه، شیرین میشه، بعدم میشورن تمیزش میکنن، تو یخچال میذارن روز تابستان خنک، و اینا چی میشه؟ اینا امور خارجی هستن که باعث کمال این میوه میشه، و همینطور چیزای دیگه حساب کنه. ثم این ثم آقا اون قسمت سومه که حالا ما حقیقت شی رو چی بگیریم. ثم مقتضا حقیقت شی، ما تا حقیقت شی رو نفهمیم که نمیتونیم بگیم این مسئله صحت، بالاتر از این کمال، پایینتر از این نفسه. مقتضای حقیقت شی رو از کجا بفهمیم؟ دو راه داره. قد یعرف من الخارج، گاهی از خارج معلومه، مثل مقتضای حیوان انسی و غیر انسی، انسان و غیر انسان، عناصی یعنی انسان، غیر عناصی غیر انسان. فانه یعلم ان العمى عیبون، چشم مقتضای خلقته، نداشتن چشم عیبه. چنانچه آقا اگر کتابت بلد باشه این چی میشه؟ و معرفت الکتابه در عم و آشپزی در عمه، بخونید کمالون فیهما، این یک راه. و قد یستد شف و ظالب به ملاحظت اغلب الافراد، گاهی آقا اصلا ما کار به حقیقت شی نداریم، کار به اغلب داریم، البته اینم ممکنه به همون برگرده، ولی حالا ایشون جدا کردن. و اینه وجود صفت فی اغلب افراد شی، اگر مثلا فرض کنید 95% مردم این کشور فرض کنید سفید بودن، یه نادری رنگین پوست بودن یا سیاه بودن، خب ما غلبه رو میزان حساب میکنیم، اگه بالاتر از غالب باشه میشه کمال، اگه پایینتر از غالب باشه میشه نه. لذا ما از مشکوک و از همین طریق به دست میاریم. میفرماید که و این وجود صفت فی اغلب افراد شی ید شفو ان کونهی مقتضی ماهیت المشترکه بین افراد، این معلومه که مقتضی ماهیتی که بین افراد هست، و کون تخلف فی نادر لعارضن، قهن اگر در نادری از افراد تخلف کرد میگیم به خاطر عارضه و اونو عیب حساب میکنیم. حالا اینجا دوستان یک کسی سوال میکنه آیا این دومی که شما فرمودید از باب اغلب افراد این یه چیز دائمی میتونه باشه حساب بشه یا نه؟ ایشون میگه البته ملاحظه حال اغلب افراد یه چیز دائمی نیست، حالا بخوام براتون مثال بزنم، فرض کنید اغلب افراد یک جامعه باسوادن، بگیم بیسوادی نقص از مقتضای خلقت، نه اینجور نیست، ولی زن نمیتونیم بگیم ملاحظه حال اغلب افراد یک قرینه همیشگی، اما یک قرینه قالبی هست. ما اغلب افراد رو نگاه میکنیم، از این اغلب افراد میفهمیم که این مثلا چون غالب افراد این حالت رو دارن، پس این طبیعی افراده. از طریق رسیدن به طبیعت افراد و مقتضای ماهیت میرسیم که اون فلان فرد اگه این حالت رو نداره پس این نقص داره. پس این تو شد آقایون، اغلب رو ملاحظه میکنیم، مقتضای طبیعت رو به دست میاریم، مقتضای طبیعت رو که به دست آوردیم، بعد فردی که برای اون مشکوک بود معلوم میشه ناقص هست یا ناقص نیست. و خصوصا با این تذکر یه دفعه حس منطقتون گل نکنه، بگید آقا ما در منطق خوندیم که استدلال از جزئی به جزئی درست نیست. نمیدونم چقدر یادتونه ما یه استدلال از کلی به جزئی داریم که این سوپرش اینه، از کلی به جزئی، یه استدلال از جزئی به جزئی، البته در صورتی که استقراء تام باشه. یکی هم تمثیلی که میگن اعتباری نداره تو من، جزئی به جزئی میگن اعتباری نداره مگر تام باشه که شما رو به کلی برسونه، که بعد از کلی به سراغ جزئی. ایشون هم میگه ما همین کار داریم میکنیم، ما اغلب افراد رو میفهمیم، مقتضای طبیعت رو میفهمیم، از مقتضای طبیعت حال فرد رو میفهمیم که ناقص هست یا ناقص نیست. عبارت نگاه کنید، میگن و هازا، یعنی ملاحظه اغلب افراد بخواد دلیل باشه، یه دفعه دیگه هازا رو میگم، ملاحظه اغلب افراد بخواد دلیل باشه، اگر که مترد نیست در واقع، یعنی همگانی نیست، زیرا کثیرا ما یکونو اغلب الافراد متصفه به صفت لامر عارضی. و الان شما حساب کنید ممکنه اکثر افراد یه جامعه باسواد باشن، ما نمیتونیم بگیم باسوادی مقتضای طبیعت انسانه. شاهدش هم اینه که هر بچه متولد میشه بگید آقا بی سواد متولد میشه. خب این یه امر عارضی، دولت یا جمعیتی دست به دست هم دادن اکثر افراد باسواد کردن، این امر عارضیه. لذا میگه زیرا کثیرا ما یکون و اغلب الافراد متصفتن به صفتن به خاطر امر خارجی یا امور مختلف دیگه، مثل همین حکومت خواسته باسواد باشن مردم باسواد شد، به امور مختلف، نه امر عارضی، اول امور مختلف اونش مهم نیست، هن هم باشه هن امر عارضی، الا اجازه بدید الا ان بناء العرف والعاده. ولی آقا عرف و عادت خود اغلب افراد یه قرینه حساب میکنن، الا اینکه بناء عرف و عادت بر استکشاف حال حقیقت هست. اگر میخوان یه ماهیت رو بشناسن چه حالی داره، میان چیکار میکنن؟ استکشاف میکنن حال حقیقت را، یعنی ماهیت را، از حال اغلب افراد. و من هنا استمرت العاده علی حصول زن، عادت مردمی طوریه که گمان پیدا میکنن حاصل میشه زن براشون به سقوط به ثبوت صفت الفرد از طریق ملاحظه چی؟ اغلب افراد. الان شما حساب کنید اگر یه شرکتی مثلا فرض کنید شرکتی ایران خودرو سالی 1000 تا ماشین 2000 تا ماشین میده بیرون از یک مدل، اگر تو 1000 تا 950 تاش مثلا فرض کنید بخاری داشته باشه، اون 50 تا نداشته باشه، افراد اینو عیب حساب میکنن یا نه؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون میگن چون اون 950، بله اگر 400 تا داشت 600 تا نداشت، این اگر 500 تا داشت 500 تا نداشت، ولی وقتی اغلب افراد یه چیزی رو داشته باشه همینو مقتضای طبیعت حساب میکنن، نداشتنش رو عیب حساب میفرمایند که فَإِنَّ وُجُودَ شَيْءٍ فِي أَغْلَبِ الْأَفْرَادِ، اگر قبول داریم این خودش دلیل نیست که در غیر این اغلب افرادم باشه. لاستعاله الاستدلال حتی زنی به جزئی بر جزئی، باب تمثیل دیگه، تمثیل جزئی بر جزئی میگن ارزش نداره، الا اینکه یستده من حال الاغلب الا حال قدر مشترک. میگن آقا چون 950 تا ماشین بخاری داره تو 1000 تا، پس طبیعت ماشین اینه که بخاری داشته باشه. قهران اگر اون فرض نداره، با توجه به اینکه طبیعت باید داشته باشه و این نداره، این نقصه. یستدل من حال الاغلب الا حال قدر مشترک، سپس استدلال میشه از قدر مشترک در حال فرض مشکوک. اذا عرفت هذا، حالا که آقا این مطالب رو شناختی، تبین لکه الوجه فی تعریف العیب، ایشون میگه حالا که اینا رو من گفتم دلیل تعریف علما رو میفهمید. علما عیب رو چی تعریف کردن؟ فی کلمات کثیر منهم بالخروج عن المجرى الطبیعی و هو ما یقتضیه الخلقة الاصلیه. بعد هم میگن مراد از خلقت اصلی ما علیه اغلب و افراد ذالک نو و ان ما خرج عن ذالک به نقص، یعنی به نداشتن، فهو عیبون، و ما خرج عنه بالمزیه فهو چی؟ کمالون. آقا این مطالب اگر قبل از این که ما این پنجشش خط رو بخونیم شاید برامون سخت بود، ولی الان که خوندیم دید ما خوندیم اصلا معنا هم نکردیم دیگه، معنا روشنه. حالا یه سوال از شما میکنم آقا، این حالت تمرین داره. شما میخواد یه مزرعه رو بخرید، این مزرعه به گونه ایست که دولت میاد ازش خراج میگیره، در دفتر دولتی ثبت شده به عنوان زمین ثبتی، در نتیجه باید خراج بده. آقا خراج دادن یک زمین نقص برای زمین یا نقص نیست؟ شما اگر خریدید بعد معلوم شد که باید مالیات بدید، نقص یا نه؟ بله؟ نقص یا نه؟ البته مقتضای طبیعت زمین، خود زمین که مقتضاش خراج نیست، ولی یک عارض ثانوی پیدا شده که اغلب افراد، حالا در زمان شیخ و اینا که بوده، حالا باز فرق کرده وضعیت، در زمان شیخ و قبل از زمان شیخ انصاری اینجور بوده که اغلب زمین ها رو دولت خراج میگرفته، مثلا زمین بی خراج کم بود، خراج میگرفتن. مثلا میدونید استانی بود دیگه، فرض کنید استان قم دولت از اون والی یه چیزی میگرفت، سالی مثلا یه کرور میگیره، این دیگه کار نداشت این والی یه کرور چجور به دست میاد، این هم میومد چکار میکرد؟ میفتاد به جان مردم، 10 کرور میگرفت، یکیش میفرستاد مرکز، نوزاشا مرکز برای خوچ و اطرافیانش دیگه، ستم ها میکردن دیگه. ببینید آقا چون اغلب افراد، افراد زمین خراج دارند و بنا شد یکی از راه ها ملاحظه حال اغلب باشه، پس داشتن خراج عیب نیست. ولی اگر یه زمینی باشه که دولت شانسی کم خراج دسته، این حساب کتاب که نداشته، شانسی بوده، یا مثلا یه پارتی داشته اون بالا ها زمین رو یه کارش کردی که اون منطقه زمینش خراجش کم باشه، در اصل یه زمینی بوده بیچاره بودن، پارتی مارتی نداشتن، خراج زیاد دستن. بله اگر از مجرای طبیعی خارج بشه، اون اولی میشه کمال، دومی میشه چی؟ میشه نقص. ازا میگه فزیعه ازا لوه زد من حیث الخراج، مثلا یه مزرعه با توجه به خراج اگر حساب کنید، سما علیه اغلب و زیا، اونی که قالب مزرعه ها دارن که خراج دارن و از حیث مقدار، من مقدار خراج خوبه مقتضا طبیعت، طبیعت مزرعه خلاصی داشتن خراج. حال ممکنه طبیعت زمین نباشه، اما طبیعت مزرعه که زمین با زراعت باشه اینطوریه. فزیادت الخراج علی ذلک المقدار، بخونید، عیب و نقصش از اون مقدار کمال. همچنین بودن یک زمینی مورد الاساکه، آقا یه زمینی است که از خوششانسیش یا بدشانسیش کدومش، تابستونا که میشید اساکه ارتش دروازان پادشاه میان اونجا اصراق میکنن، اردو میزنن، یه جا که سرکله اینا پیدا بشه نقص یا کماله. بله اگه بازاری باشه میگه کماله، بچه بازاری باشه میگه کماله، ولی اینکه خب اینا که پیزن اونجا جنس میخرن پول میدن یا همچه چیز، نه میگه خود مزرعه مورد اساکر باشه، مزرعهی که مورد اساکر باشه نقصه. خب اینا که میان تو چیز سوالشون نیست، هرچی هم باشه از لح میکنن، از را میره اینها میخوابن میریزن آتش روشن میکنن، مزرعه اصلا از دل میره، مزرعه داغون میشه. حساب ایگه و کذا نقصه اگر مزرعی در معرض هجوم و ورود اساکر باشه، در خلاف یه مزرعی که یه کناریست که اصلا گذار اینا بهش نمیفته، این مسلم کمار سنبه. آقا مطلب دیگری که داریم خیلی هم سخت نیست، از خارج یه لحظه دقت کنید که یه رو عبارت سری پیش بریم. ما نگفتیم که دو راه داریم برای شناخت مقتضای طبیعت، گفتیم یا نگفتیم؟ ارتباط هم حواستون باشه. دو راه داریم برای شناخت مقتضای طبیعت، یکی این که از خارج بدونیم دلیل از ملاحظه اغلب افراد، یکی از طریق چی؟ ملاحظه بفرمایید اغلب افراد مقتضای طبیعت. حالا یه رندی میگه جناب شیخ انصاری گاهی وقتا مقتضای طبیعت با ملاحظه اغلب افراد هماهنگ، مثلا مقتضای طبیعت داشتن چشم، ملاحظه اغلب افراد هم بینایی. حالا در انسان همینه دیگه، انسان خلقتش داشتن چشم، رضا متولد که میشه بینا متولد میشه، نابینا متولد نمیشه، چنانچه اکثر افراد هم بینا هستن، ولی همیشه این طوره نیست. گاهی وقتا مقتضای دلغت یه چیز، مقتضای اغلب افراد یه چیز دیگه. خب مقتضای خلقت کنی اینه که بکر باشه، ولی اغلب کنیزها بکر نیستن، سیبه. مقتضای خلقت اینه که انسان مختون نباشه، ختنه نشده باشه، مگه امامی یا امامزادهی باشه که ختم شده دنیا بیاد، ولی قاعدتاً ختم شده دنیا نمیاد. ولی مقتضای اغلب افراد در محیط اسلامی چیه؟ ختم است دیگه، بزا آمارگیری بکنن اکثراً مختون است. خب اینجا هم تفاوت کرد. آه اینجا کدام مقدمه؟ اغلب افراد رو حساب کنیم یا مقتضای خلقت رو حساب کنیم؟ بله سبرش هم تو میدونی خیلیه دیگه، ببینیم ایشون چی میگن. و مسلم ایشون میگه اغلب افراد چون عارض ثانوی، همیشه عوارض ثانوی بر عوارض اولی حکومت داره، ولذا عارض ثانوی میزانه. ثم لو تعارض مقتضی حقیقت الاصلیه و حال اغلب افراد، مثلا اغلب افراد یه چیزی رو دارن خلقت اصلی نداره، یا خلقت اصلی یه چیزی رو داره اغلب افراد از دست دادن ندارن. اغلب افرادی که الان گفتیم یستدل بها علی حال الحقیقه عرفا، اگر یه جا متفاوت باشه که دیگه به درد استدلال هم نمیخوره، رجع ثانی اغلب رو باید حساب کنه. رضا آقا در دعوای بین مشتری که میگه آقا من کنیز بهش میخواستم و این سیبه، والی میگه خب سیبه که سیبه، سیب که حیف نیست در کنیز، حرف که مقدمه، حرف بایدی رجع ثانی و حکم لشک به حقیقت ثانویه قراردادی اعتباری، یعتبر صحت و بلعیب و کمال به نسبت الیها، همیشه صحت و کمال باید با عارض ثانوی مقایسه بشه. و من هنا لا يعد ثبوت الخراج على الزیعه ایوان. همین مثال که الان داشتیم مزرعه مالیات داشته باشه عیب نیست، با اینکه طبیعت اولی مزرعه خب این مثلا آقا با یک قرارداد اجتماعی درست شده که حاکم بیاره از این مزرعه چیزی بگیره، وگرنه اگه این قرارداد نبود حسد اولی اینه که خراجی نباشه. ولذا لا یعد ثبوت خراج واجبه مزرعه، با اینکه حقیقت مزرعه که اقتضای خراج نمی کنه. میشه مزرعه باشه خیلی هم آباد باشه خراج نداشته باشه. و این نماهوه شیعون عرض اغلب الافراد، برای یه قرارداد اعتباری اجتماعی است که دولت و ملت گذاشتن، فسار مقتضای حقیقت ثانوی، خراج مقتضای حقیقت ثانوی شده. اون وقت حالا اگه بخیم عیب و حساب کنیم در اینجا، نباید داشتن خراج عیب حساب کنیم. چی رو باید عیب حساب کنیم؟ خراج زیاد. اگه زیاد خراج داشته باشه اون عیبه. پس عیب حاصل نمیشه مگر به زیادی خراج بر مقتضای اقلا. ولعل هذا، شاید همین مطلب، همین مطلب یعنی ملاحظه اغلب میزان هست، شاید همین که ملاحظه اغلب میزان هست دلیل باشد در قول بسیاری از علما، بلکه عدم خلاف. اول میگه کثیر، بعد میگه نه ممکنه بگیم همه علما، عدم خلاف در این که سیبوبه لیسد ایبن فل امام، کنیز سیب آقا کنیز معیوب نیست، چون قالب کنیزها بعد از یک مثلا مدت کوتاهی که مولایی داشته باشن این
ها میگه بیک نیستن.
وقت ین اکت دل ام، گاهی هم امر به عکس میشه. از شما یه سوال بکنم، آقا این تا حالا چی بود که امر به عکس بشه؟ تا حالا این بود که حالا یه حالتی پیدا کرده، این ساده نیست، حواستون جمع، تا الان این فرض ما بود، حالا یه حالتی پیدا کرده که خلقتشو که نگاه کنیم عیبه، اغلب افراد نگاه کنیم عیب نیست، کنی سیب شده خلقتشو نگاه کنیم عیبه، اکثر افراد کنیز نگاه کنیم میشونم مثل اکثر ایفی. حالا عکسش کنید خیلی راحت میشه دیگه. عکسش اینه که حالا یه حالتی پیدا کرد که با مقتضای خلقت عیب نیست، عیب نیست، ولی به لحاظ اغلب افراد عیبه. مثالش مثل چی؟ خلقت رو نگاه کنیم عیب نیست چون مطابق اونه، اغلب افراد نگاه کنیم عیبه. مثل غلامی که ختنه نشده باشه، غلام غیر مختون، لحاظ خلقتشو نگاه کنیم مادرزادی، به مقتضای خلقت انسان ختنه شده دنیا نمیاد که غیر مختونه، اغلب بسته، ولی اغلب افراد نگاه کنیم این عیبه، مثلا ختنه نبودن عیبه دیگه، مخصوصا در انسان بزرگ، انسانی که بزرگ باشه که دیگه عیبه، حسابی هم عیبه. البته اینجا ممکنه کسی دیگه آقا صرف ختم نبودن عیب نیست، حتی به لحاظ اغلب افراد، نه به مقتضای خلقت عیبه نه به لحاظ اغلب افراد، چه عیبیه ختم نباشه؟ خب تو دارن بهداری فوری ختمش میکنن، بخواد چون در معرض تلفه. آقا زمان قدیم که مثل حالا نبوده، حالا اگر فیل هم بخوان ختمش کنن ختمش میکنن، هیچ مشکلی هم بدم. زمان ها خب میدونید در ساحل مجهز نبوده، آدم هایی بزرگ چون سفت شده بوده، خیلی ها وقتی میخواستن ختمشون کنن پوستش، وقتی میخواستن ختمشون کنن وقتی میخواستن ختمشون کنن حتی از بین میرفتن، جونشون رو این میگذاشتن. از این جهت بگیم عیبه. خنده شما حیا رو برد کنار. و بعد ینعکس الامر، گاهی امر در عکس میشه، یعنی مقتضای خلقت عیب نیست لحاظ قلبه رو نگاه کنیم عیبه. فیکون العیب فی مقتضی الحقیقت الاصلیه. عیب به لحاظ اغلب افراد عیبی نیست که طبق مقتضای خلقت اصلی باشه، یعنی مقتضای خلقت اصلی رو که نگاه کنیم عیب نیست، طبق مقتضای اصلی بودن عیبه. عبارت حواستون باشه عکس معنا نکنید. فیکون العیب میدونید چه عیبه به لحاظ اغلب افراد؟ وقتی که در حالت مقتضای حقیقت اصلی باشه. میدونید چه سالمه؟ وقتی که خارج بشه از مقتضای حقیقت ثانویه. مثل قلفت، قلفت به خود اون پوستی میگن که خاتم میبره برمیداره. قلفه نباید دیگه، باید دیگه قلف. قلف یعنی مختون نبودن، مثل مختون نبودن. و انها عیبون دلچبیر لکونها مخالفتن لما علیه الاغلب. با این که اگر مقتضای خلقت درستی نگاه کنیم آقا عیب نیست الا امیغان، مگر کسی بگه که نه آقا ما قبول نداریم. ان القلف که ما گفتیم بهتر قلف باشه، ان القلف یعنی مختون نبودن به نفسها لیست عیبا، نه به مقتضای خلقت نه به مقتضای دید افراد. این حواستون باشه، به مقتضای خلقت که تا حالا میگفتیم، حالا میخوام بگیم که به مقتضای دید مردم هم عیب نیست. این نور عیبا کون الابلف رو بخونید، کون الابلف موردن للخطر به خطانی، چون خطش بکنن ممکنه جانش از بین بره. ولذا اختصاص داده این عیب به کبیر دونسته، چون صغیر در معرض مرد قرار نمیگیره. خب آقایون، تا اینجا پس بنابرای شد که ما خلقت اصلی را حساب نکنیم در تعارض. چی را حساب کنیم؟ اغلب افراد را حساب کنیم. این یه خدید چی نداره؟ ممکنه مثلا عکسش رو بگه، مثلا بگیم نه آقا میزان همونیست که از طرف خدای متعال آمده، برای سنجش عیب و غیر عیب هم باید خلقت حساب کرد. اغلب افراد هر چی باشه، هر چی مردم بخوان بگن حساب نیست. خب اگر اینطور بگیم آقا سیبوبت میشه عیب یا نمیشه؟ میشه. ختم نبودن عیب میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. یعنی مثلا رو برعکس بگیم، هر چی تا حالا میگفتیم عکسش بگیم. و یمکن ان یقال ان العبرت در تشخیص عیب بودن و نبودن عیب میزان حقیقت اصلی نقص از حقیقت باشه. اصلا کار به اغلب نداریم، اصلا کار به نظر مردم نداریم، بگیم میزان اینه. و امکان علا طبق اغلب، ولو نقص در طبق اغلب باشه، ما کار به اغلب نداشته باشیم. فقط آقا بگیم عیب میزان خلقت اصلیه، لیکن حکم نه. انشاءالله روز شنبه دیگه. و سلام با همه محمد.